أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم أجمعين. خب، ما در 11 جلسه ای که گروه علوم انسانی المرسلات خدا توفیق داده که تشکیل بشه سمت کار میکنه، فهمید؟ خدا توفیق داده که تشکیل بشه. یکی از موضوعاتی که به نظرم خیلی کار رو از مطالب پیشین جلوتر میبره و توی میدان این موضوع رو انشالله طرح خواهیم کرد، برای خود من وقتی که در مورد آیه مطهری کار میکردیم این موضوع، این مدل از بحث خیلی جذاب و خوب و خیلی کاربردی و ارزشمند بود. حالا چند جا هم و چند بارم که ترک کردیم گوشه های از این مطلب مطرح شد. حالا امروز من میخوام یکم به حمله اولی و منسجمتر در مورد خود این مطلب بحث کنم. بحث ما در مورد بررسی ظرفیت نوآوری هایی که شهید مطهری داشته در عرصه علوم انسانی اسلامی. بنامون الان جهانبینی های مطهری یا ساختار فکر شهید مطهری یا اینکه های مطهری به توحید چطور نگاه میکرده یا به انسان شناسی، اینها نیست. ما امروز تقابل های شهید مطهری رو چند تاشو، البته خیلی زیاد و بس امام اینقدر نیست، ما شاید 2-3 تاشو امروز برسیم، تقابل هایی که آقای مطهری اونجا داشته و با استفاده از این تقابل ها و با توجه به این تقابل ها کار تولید علم رو جلو برده. اولا یه نکته عرض کنم، این علوم انسانی به این شکلی که الان ما درگیرشیم آقای مطهری درگیرش نبوده. نه اینکه درگیر علوم مدرن نبوده، نه از جامعه شناسی حرف زده، از روان شناسی حرف زده. این بحثی که ما تحت عنوان اسلامی کردن علوم انسانی و اینها محل بحثمونه، به این شکل محل دعوای مطهری نبوده. لذا توی عنوان جلسه هم گفتیم که بررسی ظرفیت این نوآوری ها، ما نمیگیم مطهری جامعه شناسی اسلامی 0-100 توضیح داده یا روان شناسی اسلامی یا اقتصاد اسلامی، ولی کاری که کرده ظرفیت هایی به وجود آورده، راه هایی رو باز کرده برای ما که اگر تو اون راه ها قدم برداریم خیلی خیلی کار ما میتونه بره جلو. و من الان کس دیگه نمیشناسم که تو ذهنم کس دیگری نیست که اینطور کار کرده باشه با علوم جدید، با علوم حاصل دوران مدرن و وضعیت امروز زندگی بشر و این توفیق رو هم تونسته باشه به دست بیاره. خب مقدمه بحث ما هم مقدمه است که جلسه 1 و 2 اینجا طرح کردیم در مورد تحولی که در دنیای جدید اتفاق افتاد و اصلا اساس علوم انسانی چطور متولد شدن، چطور به وجود اومدن. جلسه اول و دوم اینجا بوده، توی مرسلات هم هست. ما بر اساس اون و با توجه به اون میخوایم امروز فقط آیه مطهری رو توی برخی از عرصه های تقابلیش بیشتر بشناسیم. اون چیزی که حالا به ذهن من اومده و به دست آوردم، حالا تو بعد از جلسات فرگوسون اینجا هستم، اینو یه بار توضیح دادم اینجا دوباره بعد بگم که مقدمه این بحث بشه که سریعتر بریم جلو. آقای مطهری 3 کار اساسی کرد در دوران جدید، 3 کار اساسی که میشه هر کدوم رو تو بعد از کتابایشون آدرس داد. 1 بازخوانی تراث اسلامی، این اون چیزی که از علوم اسلامی دست ما بود، از فلسفه و عرفان و تاریخ و اصول و فقه و همه اینها رو آیه مطهری 1 بار بر اساس وضعیت جدید و نیاز جدید بازخوانی میکنه. کل اصول دین رو، کل شعباتی که به ساختار جهانبینی اسلامی برمیگردن، انسان شناسی رو دوباره بازیابی میکنه، جامعه شناسی اسلامی دوباره بررسی میکنه، احکام اسلام رو بررسی میکنه، دوباره اصول فقه رو دوباره بررسی میکنه. یعنی یه بار برمیگرده، یه دور دیگه اسلام شناسی رو برام میگه بر اساس وضعیت جدید. این خیلی مهمه. یعنی آیه مطهری اسلام شناسیش خیلی فرق میکنه مثلا با باب هادی اشعری که می‌خواستیم کلام بخونیم. یا با کتاب مثلا بدایت المعارف، حالا اونم باز مفاسد اینطوری هم توش هست، یا مثلا با اون چیزی که خواجه مرحوم خواجه طوسی مطرح کرده توی کلام، یا اون چیزی که صدرا مطرح کرده، اون ناظر به وضع موجود بازخوانی کرده علوم اسلامی رو. دو، نقد مبانی مدرنیته بر اساس یک، بر اساس بازخوانی که آقای مطهری کرده، نقد وسیع کرده مبانی فرهنگ و تمدن جدید غرب که همشون هم حالا جلسه اول مفصل عرض کردیم که وارد ایران هم شده و در واقع آقای مطهری داره تقابل با غرب جغرافیایی نمی‌کنه، تقابل با غرب فرهنگی می‌کنه، یعنی آن چیزی که به نام غرب امروز موجوده و وجود داره. و سه، تولیده بر اساس یک فرد. یعنی چی تولید علم؟ یعنی توضیح و تبیین سازوکارهای جدید بر اساس اسلام در دنیای جدید. که مطهرین حرکت سوم رو از دل یک و دو به دست میاره. حالا من شروع بکنم بعضی از کارهای مطهری رو عرض کنیم، اینها توش روشن میشه و به نظرم من میاد با اون الگوی تولید علوم انسانی که اینجا توضیح داده شده، آقای ابراهیمی 4 جلسه توضیح داده، این کار مطهری خیلی منطبقه، یعنی این نمیگم حالا این ولی بسیار شبیه به همون کاره، خیلی شبیه به اون کاره. و مطهری هم همین راه رفته توی اون جزوه الگوی تولید علم هم که توی مرسلات هست، یکی از افرادی که به نظر رسیده که ایشون هم همین نگاه و دیدگاه رو داره غیر از امام و علامه، خدا مطهری است، خلافاً لبعضی دیگه از شاگردان مرحوم امام و مرحوم علامه. خب ما امروز میخوام این سیر رو توی بعضی از تقابل‌های آقای مطهری که در اون راه رو باز کرده برای کار ما در حوزه علوم انسانی توضیح بدیم. بازم عرض می‌کنم نمی‌خوام ساختار شناسی کنیم، واقعا داریم مصداق بعضی از کارهای آقای مطهری توی این حوزه بررسی می‌کنیم، نه اینکه آقای مطهری به طور کلی چگونه ورود می‌کرده است. اون همون 10 جلسه‌ای که ما اونجا مفصلا بود بحث کلی‌تری، اینجا محل بحث ما نیست. قبل از اینکه وارد هر کدوم از تقابل‌های فکری آقای مطهری بشیم، خیلی من عبارات ازشون خیلی زیاد آوردم، نمیدونم چقدرش می‌رسیم بخونیم. مرحوم آقای مطهری یه دغدغه کلی داره برای شروع بحثاش، مخصوصا اگر این بحثا از حوزه حس فراتر برن و یکم متافیزیکی بشن، اونم تصویر درست مثلا است. هم در مواجهه‌ای که با غرب داره ایشون و هم در توضیحی که نسبت به علوم انسانی اسلامی میده، شهید مطهری علوم اسلامی میده نه علوم انسانی، یه کار بسیار بزرگی که انجام میده و به نظر ایشون بدون این کار اتفاق نمیفته، تصویر درست مسئله است. مثلا ببینید در جلد 4 من همشو مجموع آثار آدرس میدم که بتونید تو نرم افزارم پیداش کنید. جلد 4 مجموع آثار صفحه 26 در کتاب توحید، در کتاب توحید آقای مطهری یک مطلبی دارن، حتما اینو بخونید خیلی جالبه. قبل از اینکه به برهان‌ها و استدلال‌های بر توحید اشاره بکنن، میفهمن مقدمه اول عمده در مسئله توحید طرح صحیح چی مسئله است. بعد یه توضیح میده ایشون، میگه که از نظر پیدا کردن مسائل دو دستن، بعد یه توضیح میده، بعد میفهمد که ولی در بعضی از مسائل که معمولا مسائل فلسفی از این قبیل است، شاید مطهری میفهمد، دقت کنید، اشکال عمده در طرح صحیح خود مسئله است و اغلب مسئله از اول به صورت صحیحی طرح نمیشود و اشکالاتی هم که پیدا میشود از کیفیت طرح پیدا میشود. یعنی یک آدم مفکر متفکر از اول مسئله را به شکل ناصحیحی طرح میکند، بعد هم 20 سال روی آن کار میکند و به نتیجه هم نمیرسد. ایشون یه حرفی داره کلن که حالا این حیثش بحث ما ربط نداره، اون حیث اصلیش ربط داره، که عمده ترین مشکل در مسئله توحید تصویر محل نزاع، که واقعا هم همینه. ما اینو تو اون جلسات رو حرفای استیفن هاکینگ و اینا هم پیاده کردیم که اگه تصویر درست مسئله معلوم بشه، خیلی اشکالات بر توحید وارد نیست. اون حیثی که محل بحث ماه چیه؟ آقای مطهری میفهمد که یکی از مهمترین کارهایی که ما باید انجام بدیم اینه که تصویر محل نزاع رو درست روشن بکنیم. توی جلد 13 در کتاب مقالات فلسفی هم دوباره به همین میپردازه، صفحه 300 جلد 13 ایشون یه عنوانی داره مطلبش، ذیل بحث خدمت شما که عرض بکنم، ذیل بحث عدل خدا و جهان دیگر، توضیح میده فلسفه ملا صدرا رو، چند نکته در مورد فلسفه صدرا میگه، یکی از مقالات خیلی مهم کتاب مقالات فلسفی، خیلی ارزشمنده. یه عنوانی داره، طرح مسئله خدا و جهان دیگر. دقت کنید دوستان، حل برخی از مسائل بستگی زیادی به کیفیت طرح آنها داره. اگر اندکی انحراف یا مسامحه در کیفیت طرح و تصویر آنها رخ دهد، به کلی به صورت مجهولی غیر قابل حل در می آید. مسائل فلسفی عموما از این قبیل است. باز میخواد توحید و توضیح بدای مطری با این شروع میکنه. آن گروه از فلاسفه که توانستند به سرچشمه های مسائل فلسفی برسند، معتقدند که اشکال عمده برای ذهن انسان در مسائل فلسفی این است که بتواند آنها را به نحو صحیحی برای خود طرح کند. حالا باز همین دید رو آقای مطهری، باز این آقای طباطبایی هم داره، من دیگه نمیخوام اینجا متمرکز بر خلاصه کار شهید مطهری هستیم، علامه هم داره در ذیل مقاله 14 صفحه 4 جلد 6 یه عنوانی داره اونجا، خدا، ما خدا رو چگونه تصور میکنیم. خیلی ذیل اون مطلب جالبه، خیلی جالبه، باز تو همین افق نگاه های مطهری. بله گفتم جلد 6 صفحه 1004 آخر جلد 6 میشه، در مقاله 14 آخر جلد 6. شهید مطهری همین کار رو که در تراث اسلامیمون یعنی یک انجام میده، در مورد غرب هم انجام میده. یه کتابی داره آقای مطهری، نظری به اقتصاد اسلامی، که الان تو جلد 20 مجموعه آثار چاپ شده، یه بحثی داره اونجا که حالا این توی بحث موضوع شناسی هم میتونستیم از این استفاده کنیم، باز این حیث مختلف داره، وجوه مختلف، از باب تصویر محل نزاع باش میپردازیم. یه مفهومی، یه واقعیتی در دنیای جدید وجود داره به نام سرمایه داری. حالا چون اونایی که مثبتینشن لیبرال ها، چون اونایی که نافین مثل مارکسیستا و اصلا میگن که اتفاق نباید بیفته، آقای مطهری میفرماد ما به عنوان اسلام اگر بخوایم موضعی مشخص کنیم در مقابل سرمایه داری، نمیتونیم. الان نمیتونیم. چه کار باید بکنیم؟ در باب سرمایه داری و سوسیالیسم از لحاظ انطباق و عدم انطباق آنها با اسلام، جلد 20 صفحه 479، این مطلب به ترتیب ذیل باید بحث شود. این باز جواب اونایی که آقای مطهری نگاه خیلی مهمه. چند نفر تو کانال ازم پرسیدن که آقای مطهری غرب و به عنوان غرب باش برخورد میکرد یا نه به عنوان یه تحول عادی. نه، غرب و به عنوان غرب باش برخورد میکرد. در باب سرمایه داری و سوسیالیسم از لحاظ انطباق و عدم انطباق آنها با اسلام، این مطلب به ترتیب ذیل باید بحث شود. دقت کنید عبارت رو، سرمایه داری در دنیای امروز یک پدیده نو و بی سابقه است که دو سه قرن از عمر آن بیشتر نمی‌گذرد و یک پدیده اقتصادی و اجتماعی نویست که محصول پیشرفت و ترقی تکنیک جدید است. از این رو مستقلاً به عنوان یک مسئله مستحدث باید از آن بحث شود. فقهای عصر ما، فقهای عصر از مسائل بانک و بیمه و چک و سفته با عنوان مسائل مستحدث کما بیش بحث‌هایی کرده و می‌کنند، ولی توجه ندارند. حالا می‌خوام همین حرفای مطرح، می‌خوام الان چیز کنم، همینو پیاده کنم رو بعضی از نگاه‌های مدر، خودش این کارو کرده، ولی توجه ندارن که رأس و رئیس مسائل مستحدثه خود سرمایه‌داری است. یعنی مسائل اقتصادی می‌خوای بررسی بکنی، باید به خود سرمایه‌داری به عنوان یک کل بپردازی، وگرنه اگه بخوای استفتایی وای برخورد کنی نمیشه. باز معید کلمات استاد فرهانی و رافعانی هم هست که تو اون الگو هم حالا آوردیم و اونجا آمده. زیرا ابتداعاً چنین تصور می‌رود که سرمایه‌داری یک موضوع کهنه و قدیمی است که شارع اسلام برای آن حدود و موازینی مقرر کرده است. اصلا این نیست سرمایه‌داری، این نیست که شما بتونی موضوع خلاصه بیع عرفی با این درست بکنی، ادله عمومات تو یا مثلا اصول عملیات تو بخوای سوار کنی برای این موضوعی که قبلاً بوده است. حتی این موضوع عرفی بسیطی که الان هست هم نیست که بگیم بیع عرفی است، نه، این یه حقیقتی متشکل از صدها مسئله، اینو باید شناخت. بعد خدای مطهری در این کتاب نظری به اقتصاد اسلامی این کارو شروع می‌کنه و انجام دادن. حالا من چند آدرس دیگه هم بتونم انشاءالله میدم. در سرمایه داری جدید بحث در این نیست که سرمایه دار با انصاف است یا بی انصاف، که شما بخوای موازین اخلاقی براش وضع کنی بگی مسئله اسلامی شد. بحث در این است که اگر سرمایه دار بخواهد حق واقعی کارگر را بدهد، باید از سود مطلقاً صرف نظر کند و همچو سرمایه داری هرگز در دنیا پیدا نخواهد شد. میگه سرمایه داری یعنی سرمایه داری. اگه بخوای عدالت اسلامی رو با قرائت خود بهش اضافه کنی دیگه سرمایه داری نیست. پس اینطور تجویزها این نمیشه برای اتفاقات دنیای جدید ارائه کرد الی آخر. حالا من باز به اینم برمیگردم. دوستانی که جدید رسیدن، ما میخوایم یه توضیح بدیم در مورد نوآوری‌های متحری توی تولید علوم انسانی اسلامی، ظرفیت نوآوری‌هاش. یه مقدمه گفتیم که متحری کتاب‌هاش رو میشه تو سه سطح در تقابل با دنیای جدید دسته‌بندی کرد. تو بعضی از کتاب‌ها هر سه‌ش توشه. یک، بازخوانی تراث اسلامی بر اساس نیاز جدید، که من اینا رو توضیح میدم حالا بس. دو، نقد مبانی مدرنیته. و سه، تولید علم بر اساس یک و دو، که توضیح میدم. حالا تو چه مرحله‌ای هستیم؟ گفتیم متحری برای اینکه این کارو منقح بکنه، اولین کاری که انجام میده تصویر درست مسئله است. هم در فضای اسلامی کتاب توحید و مثال دادم، کتاب اصول فلسفه، و هم در فضای غرب که سرمایه داری، و بعد هم حالا عرض میکنم نکات دیگه. بعد خود ایشون دیگه این روزه شهید متحری که دیگه باید وارد بحث بشیم، خود ایشون توی مقاله الهامی از شیخ الطائفه که حتما بخونید، یکی از بهترین مقالات شهید متحری و مهمترین مقالات شهید متحریه، باز توی این الگوی تولید علم از این مقاله هم اسم برده شده و ازش بحث شده. آقای متحری اونجا بعد از اینکه توضیح در مورد شیخ طوسی، در مورد ابن ادریس، در مورد مشکلاتی که شیخ طوسی در تحول فقه باش مواجه بود، مقدمه مبسوط رو میاره اونجا، مفصل ترجمهش رو توضیح میده و اینها، مقدمه مبسوط شیخ طوسی رو، و اینکه چرا شیخ طوسی کتاب مبسوط رو نوشته، چرا رفت دنبال فقه استدلالی مفصل. پایان بحث و بعد یه تحلیلی میکنه اصولیون و اخباریگری رو، بعد پایان بحث یه عنوانی داره، بهره و سهم ما، جلد 20 صفحه 143، جلد 20 صفحه 143. قرن ما یعنی قرن 14 هجری، الان ما دیگه 15 ایم، یعنی قرن قبل که متحری داشت صحبت میکرد، از نظر فقه و مقررات اسلامی قرن یک فاجعه است، یک فاجعه کم نظیر. در این قرن ما شاهد قربانی شدن مقررات اسلامی در مقابل مقررات اروپایی میباشیم. سنگرها را پی در پی از دست فقه اسلامی میگیرن. در مسائل قضایی، مدنی، خانوادگی، جزایی و در سایر مسائل تدریجا مقررات ناقص اروپایی جانشین مقررات اسلامی میگردد. امروز عملا جز مقررات عبادی در انحصار اسلام نمانده است. این چند سال قبل از انقلاب این مقاله. سایر مقررات یا انحصارا غیر اسلامی است و یا مخلوطی است از مقررات اسلامی و غیر اسلامی. چرا؟ ولی توضیح میگه اگه از مقلدان و فرنگی معابان میپرسین جوابشون آماده است. این مقررات شما مال 1400 سال پیش بود. اما ما چی کار کنیم؟ این دغدغه رو که آقای متحری اینجا تو پاراگراف اول این بحث آورده، من دغدغه رئیسی و کلی شهید متحری میدونم. به نظر این مقاله الهامی از شیخ الطائفه، درست اینجا دغدغش بیشتر سبقه فقهی داره ها، کلیت بحث های متحری فقهی نیست. این در جواب به سروش و امثالهم که میگن آقای متحری خواسته مسئله سنت و مدرنیته رو، بعد دیدم توی جزوه‌ای از یکی از دانشگاه‌های حزب اللهی کشور اومده بود توضیح داده بود که مثلا ما چرا از شهید متحری نمیخوایم استفاده کنیم. گفت آقای متحری مسئله سنت و مدرنیته رو فقط تو کتاب اسلام و نیازها بحث کرده. اصلا اینطور نیست. کسی که اینو میگه یعنی هیچ نمیفهمه از مطالعات آقای متحری و فکر آقای متحری و شیوه آقای متحری. اون میوه فکر شهید متحری تو نزاع سنت و مدرنیته مسئله اسلام و نیازها، نه اصل فکر شهید متحری. او حس فقهی فکر شهید متحری، نه حس فلسفی و ثبوتیش. حالا ایها حالا فهرستان هم اگه میدیدن اینطور نمیشد باز. خب
الان اون صدقی تحلیل همین بحث سرمایه‌داری، این تحلیلی که شهید متحری میکنی یه جزه هایی هست اما ناظر به کل فرهنگی که توش سرمایه‌داری.
حالا یه نکته، آیا میخواستم اینم عرض خوب شد، خیلی خوب شد فهمیدم. آیا ما این برداشت های آقای متحری از غرب رو تام میدانیم یا نه؟ مسئلتون که الان نمیخوام اصلا بهش بپردازیم. میدونی چرا آقای رحیمیان؟ ما فقط میخوایم راهی که آقای متحری باز کرده رو ببینیم. آقای متحری وقتی داره نقد اگزیستانسیالیسم فلسفی میکنه و سارتر رو نقد میکنه، تمام ابعاد آرا او رو دیده. به نظر من خیلی بیشتر از خیلی از مدعیان که تو ایرانن دیده و مسلط است. اما لو سلم ناکه ندیده، اشکال نداره. آقای متحری پس مسیر رو باز کرده، خودش توش قیله بعضی ها میگن که ناقص رفته، این نظر من نیستا، رو اون مفصلی جلسه دیگه بعد آیا انتظار بذاره بحث کنیم که غرب شناسی آیا متحری چقدر تامه. به نظر من خیلی جلوتر از خیلی های دیگه است. اما آیا متحری مسئله من علینه که داره به همه میگه بابا سرمایه داری میخوای تحلیل کنید اینطور تحلیل کنید. بله حالا ما سوار میشیم رو حرف آیا متحری، میگه خودت آیا متحری اگه میخوای سرمایه داری رو کامل تر تبیین کنی اینا رو هم بعد توش ببین به قول آی رحیمیان. خب احسن بعد ببینیم چیه. بله بعد ببینیم چیه. اصلا با این فضا شما تو همین جلساتی که خود آقای فرهانی هم بحث کرده برید ببینید، یه بحثی داره در مورد این که مثلا بانک الان سودش ربوی هست یا نه. اصلا قابل استفتا نیست این مطلب. شما باید بانک رو توضیح بدی اول، چون توی اختلاف سودی که به وجود میاد تورم دخیله، اینکه اسکناس اعتباری دخیله، همه اینا دخیله. همه شو باید ببینی در مورد ربا حرف بزنی. قبلش نمیشه در مورد ربا حرف زد. فکر میکنم تو اون جلسه‌ای که آقای مقدسی هم ارائه داشتن اینو اشاره کردن. نمیشه بدون اون. حالا شهید مطهری الان حرف چیه دوستان؟ مرحوم آقای مطهری به نظر میرسه که، حالا من اینه که میگم به نظر میرسه برداشت نیست، همشو دارم آدرس میدم. به نظرم مثلا حرف مطهری به نظر نه، حرف مطهری این است. به نظرم نگیم که دوباره شکرایتش وجود داره. این است، عباراتش هم الان موجوده. آقای مطهری بر همین اساس شروع کرده هم در مبانی و اصول، هم در اصول دین، هم در بحث‌های فلسفی، هم در بحث‌های کلامی، هم در بحث‌های فقهی و اصولی، هم در بحث‌های اخلاقی و اجتماعی شروع کرده به تقابل مثبت با غرب. یعنی سیر ستایی رو طی کرده. یکی از جاهایی که امروز میخوام با شما در موردش بحث کنیم یه بحثیست که ایشون خیلی جالبه. اینا من خودم زمانی که به این عبارات های مطهری میرسیدم برای خودم خیلی ارزشمند بود که آقای مطهری چطور این جای مسئله غرب رو چسبونده به چسبوندن تازه سامه، نه چسبوندن تازه انتزاعی، چسبوندن یعنی واقعا تحلیلی بحث کرد. شهید مطهری یک اولین بحثی که میخوایم در موردش صحبت کنیم یه بحثی داره در کتاب علل گرایش به مادیگری تحت عنوان مشکل علت چی؟ نخستن. مشکل علت نخستن. با سه نفر شهید مطهری توی این بحث مباحثه میکنه، درگیر. یک هگل، دو آگوست کنت و سه راسل. هر سه اینها که میشه جلد یک مجموع آثار آقای مطهری صفحه 504 سلام علیکم شما خوب. جلد یک مجموع آثار شهید مطهری صفحه 504 صفحه 493 مشکل علت نخستین. دقت کنید دوستان، راسل یک کتابی داره به نام چرا مسیحی نیستم، این مجموع سخنرانیه که ترجمه شده فارسی الان پی دی اف شم هست. آقای مطهری هم خیلی روی کتاب کار میکنه و بحث رو اینها. اونجا تو مقدمه کتاب نقل قولی داره از یکی از فلاسفه غرب که اسمش الان یادم نمیاد، کتابش هست ولی خب وقتی سر میبینید، که اولین بار که مسئله یا خودش و پدرش یا اون فیلسوف و اون پدرش، حالا یکی از این هست، اولین بار که مسئله وجود خدا برای من زیر سوال رفت و دیگه متزلزل شد کی بود؟ زمانی بود که وقتی داشتم اون، حالا خودش یا اون فیلسوف، داشتم با پدرم بحث میکردم که هر موجودی علتی میخواد، پس این عالم سلسله علتش نیاز به خدا داره و او برای اولین بار به من گفت پس علت خدا چی میشه؟ یه قاعده ای که داره میگه هر موجودی علتی میخواد، علت خدا چی میشه؟ خیلی جا خیلی عجیبه. برای همه مطهری اینجا به ایشون میگه که، اگه تعبیرشو درست بگم، میگه که نگاه این به فلسفه کودکانه است. حالا راسل خیلی بزرگه در فلسفه غرب، در فلسفه تحلیلی، در فلسفه تحلیلی زبان مؤثر بر ویتگنشتاین، مؤثر بر فرگه بوده، اصلا بخشی از فلسفه اخلاق امروز ما، فلسفه تحلیل زبان همش دوش راسله و ریاضیات. اما مطهری اونجا اینو میگه. کس دیگه‌ای که اینجا اینو بحث میکنه هگل، از فیلسوفان بزرگ و معروف جهان است که حقاً بزرگیش رو نباید انکار کرد. مطهری خیلی به بزرگی یاد میکنه از هگل. این یه دلیلی داره که اونایی که الان تو بحث دوم عرض میکنم، اونایی که اون تقابلای شدیدتری با مارکسیستا رو دیدن دلیلش این اینه، یکی از دلایلش که حالا به ذهنم میرسه اینه که اونها خیلی رو هگل تکیه میکنن. علی معتری یکی از کارهای بزرگش توی دانشگاه تهران و در کشور این بود که توضیح بده که علی معتری این بود کارش که توضیح بده که شما هگل رو نفهمیدید. برای همین همیشه ادب بزرگی هم از این یاد میکنه و همیشه میگه شما مثلا تقیه ارانی همیشه نقد میکنه که شما اصلا حرف هگل رو نفهمید. حالا ما کاری نداریم. هگل از فیلسوفان و بزرگ و معروف جهان است که حقا بزرگیش رو نباید انکار کرد الی آخر. خب مطلبی از این فیلسوف بزرگ درباره یکی از مهمترین مسائل الهیات نقل میکنیم و سپس آن را با آنچه در فلسفه اسلامی آمده است مقایسه میکنیم. آن مطلب درباره علت نخستین یعنی درباره ذات واجب الوجود است، از آن جهت که نخستین علت موجودات است. هگل میگوید در حل معمای جهان آفرینش به دنبال علت فاعلی نباید برویم، زیرا از طرفی ذهن به تسلسل راضی نمیگردد و ناچار علت نخستین میخواهد و از طرفی چون علت نخستین را در نظر گرفتیم معما حل نگشته و طبع قانع نمیگردد، نمیخواد انکار کنه، نمیتونه اثبات کنه و این مشکل باز باقی است که علت نخستین چرا علت نخستین شده است. پس یک سارتر، ببخشید راسل، دو هگل، سوم آگوست کنت، اون تحلیل فلسفه تاریخش که اونا اشاره بهش خواهیم کرد. همه اینا تو مسئله علت نخستین گیر کرده، این مسئله شون شده بحث علت نخستین که مشکل داره. شاید مطهری با این سیر، این سیری که از کلام مطهری با این میاد و تقابل میکنه وارد میشه، یکی از بحث‌های خاک خورده فلسفه ما رو که اصلا تو خود فلسفه هم بحث مهمیه ها، ولی نه که یه بحث خیلی عجیب دیگه مثل اصالت وجود باشه یا مثل تشکیک باشه یا مثل حرکت باشه. از وسط بحث مواد ثلاث فلسفه یه بحثی رو تحت عنوان مناط احتیاج به علت، یعنی اونجا تو بدایه هست، تو فصل چهارم بدایه، فصل چهارم بدایه و چهارم نهایه، مرحله چهارم نهایه، همین الان فی منات بله احتیاج ممکن الا الله، اگر درست گفته باشم. آقای مطهری عنوانی داره تو همین کتاب تحت عنوان ریشه نیازمندی اشیا به علت، در نقد اینها صفحه 503 جلد 1. در فضای نقد اینها ببینید، این که میگم آقای مطهری برمیگرده به تراث اسلامی، برگشته اون نزاع بین متکلمین و مشاء و حکمت متعالیه. سه تا نظر در این باب هست، سه تا نظر هست. متکلمین که قائل به حدوث زمانی بودن در ملاک احتیاج ممکن به علت، مشاء که قائل به امکان ذاتی بودن و ملا صدرا که قائل به امکان فقری بود. آی مطهری با سه تا توضیحی که در تاریخ فلسفه ما بوده تو منات احتیاج به علت، حدوث زمانی، حدوث ذاتی که هم امکان ذاتیه و فقری، با این ستا هم جواب راسل رو و هم جواب هگل رو و هم جواب آگوست کنت رو میده و در مقام پاسخ هم واقعا تدریج تکامل نظریه رو در دل فلسفه اسلامی توضیح میده. یعنی وقتی که میرسه به امکان فقری صدرا، اونجا دیگه میگه، حالا هم اینجاست هم چند جای دیگه که اصلا اونجا دیگه مسئله اون دیگه تسلسل نیست. آقای هگل، اگه مسئلت اینه که ذهنت با تسلسل گیره، با اینکه تسلسل هم باطل میشه در استدلالات ما تو همون حیث دوم و در همون نگاه بوعلی و در نگاه مشائی، تو نگاه ملا صدرا دیگه اصلا مسئله تسلسل هم لازم نیست شما باطل کنید. یعنی اگر هم مشکل نهاییت برای پذیرفتن علت نخستین اینه، این اونجا نیاز به ابطالش نیست. این آقای مطهری بر میگرده، اون تو منطق داشتیم یه عنوان داشتیم تو منطق تحت عنوان فکر، گفتیم الحرکت و بین من المجهولات بین المعلومات و تحصیل المعلومات، میگفت ذهن اون پنج تا مرحله های مزفر، میگفت سه تا مرحله آخرش، ذهن این مجهول رو که شناخت و مواجهه مشکل شد میره بین معلوماتش میگرده، معلوم مسانخه با این مجهول رو پیدا میکنه، معلوم مسانخه با مجهول رو که معلوم مسانخه با مجهول رو که پیدا میکنه، توی این معلوم مسانخه با مجهول معلوم نهاییشو به دست میاره و این میشه فکر. آقای مطهری همین کار رو در مقابل غرب انجام میده، برمیگرده توی معلومات، حالا گاهی هم اینا رو ارتقا میده ها، حالا اونم عرض میکنه، برمیگرده با اون نقد میکنه و با اون تأسیس میکنه، یعنی الان اگه الان یکی از رشته‌های مهم دنیا بحث دین شناسیه، فلسفه دینه، توضیح های مطهری درسته همین داره توضیح میده ولی دیگه اسفار ملا صدرا نیست. این توضیح تطبیقی داره یه سری از مشکلات جدید بشر امروز رو هم حل میکنه، مسئله هگل رو هم حل میکنه. بعدا اگر هگل توی فلسفه هگل این مسئله حل شد، توی فلسفه راسل این مسئله حل شد، طور دیگری میشه فلسفه راسل و فلسفه هگل. آقای مطهری همین بحث رو تو پاورقی های اصول فلسفه جلد 6 صفحه فکر میکنم ذیل مقاله 9 665 اصول فلسفه، بله تو مقاله 9، مقاله‌ای که در مورد خدمت شما عرض کنم علت و معلول، مقاله 9 در علت و معلول، پاورقی عبارات مرحوم علامه دوباره یه عنوان میزنه، احتیاج به علت، باز نه از منظر صرفا اسلامی. پاورقی اولش دوباره اشکالاتیه که خدمت شما که عرض بکنم تو چند دسته عده‌ای از فلاسفه حسی غرب، هم دیوید هیوم رو میگه، هم راسل رو میگه، هم هگل رو میگه، درگیرشن تو مسئله علت نخستین. و بعد در مسئله علت نخستین دوباره پاورقی میزنه روی عبارات علامه، دوباره همین بحث رو مطرح میکنه. اینا باز کلیدای خوندن آثار مطهری، یعنی اگر ما اینها رو داشته باشیم خیلی سرعتمون تو خوندن و فهم آثار ایشون بهتر میشه. بعد توی احتیاج به علت چند تا نظریه رو مطرح میکنه، نظریه حسی که باز مال غرب، نظریه حدوثی که مال متکلمین، نظریه ماهوی که مال بوعلی، و نظریه فقری، فقر وجودی که مال صدراست. که اینجا ایشون میگه تقریر کامل این نظریه موقوفه بر این است که راجع به امکان و وجوب، امکان و وجوب حقیقت وجود بیش از آن اندازه که در مقاله 8 و این مقاله بحث کردیم نکاتی را یادآوری کنیم. تو مقاله 14 ایشون این مطلب رو ذیل، توی مقاله 14 ذیل برهان صدیقین علامه میگه، همون صفحه‌ای که برهان صدیقین علامه توضیح داده میشه، ذیل شاه مطهری برهان صدیقین رو به تقریر خودش، نه به تقریر علامه، این برهان صدیقین صدرا رو توضیح میده، اونجا این مطلب رو توضیح میده و توضیح میده که نیاز به دفع تسلسل نداره نگاه ملا صدرا در علت نخست. خب این یکی از تقابل‌هایی بود که آقای مطهری انجام داد. یعنی یه مسئله است تو فلسفه، هنوزم مسئله است. ببینید هنوز مسئله این که اصلا اگزیستانسیالیستا معروفن به این که اینها عالم رو گزاف میدونن به دو دلیل، هم الهیاشون هم الهادیاشون. یک، چون میگن عالم وجودش توضیح منطقی نداره. حتی کیرکگارد و مثلا اون یاسپرس و نمیدونم اون الهیهاشون ها، حتی الهیهاشون میگن توضیح منطقی نداره و عقلانی عالم. یک و دو، این که عالم بتواند طور دیگری بشود، چرا عالم این گونه است، همون بحث نظام احسان، اینم توضیح منطقی نداره. بعد بر اساس این فلسفه درست کردن، یعنی اساس این گفتن که انسان همیشه در دلهره است، انسان همیشه در ترس. حالا غرض چیه؟ آقای مطهری با کل این ساختار داره مقابله میکنه. مثلا یه جریانی در غرب به وجود اومده از قرون وسطا تحت عنوان ایدئیسم. اینا قائل به چی هست؟ اینا قائل به اعتقاد صرفا ایمانی و غیر عقلانی به خدا. یکی از ریشه های مهم این فکر رو روش تحقیق کنید هم ویتگنشتاین تقریبا اتو با یه نگاه دیگه به این قائل، هم کگارد به این قائل، کسای دیگه هم هستن. چیزی که اینها رو رسوند به این مدل از نگاه چی بود؟ این بود که تو مسئله علت نخستین نتونستن آخر حل مسئله کنن، مخصوصا بعد از دیوید هیوم که حالا اشکالاتو کرد با متعدد علیگیرش ما دیگری یکی از دعواش با هیوم دیشون با هم نظم و علیت رو رد میکنه. خب این یک مورد از تقابل ها، ببینیم ما شاید به دو تای دیگه هم انشاءالله بتونیم برسیم. دومین تقابل یه تقابل گسترده است که آقای مطهری داشته با فلسفه مارکسیسم و از طرفی هگل. به نظرم بهترین تقابل، بهترین نمونه برای تولید علوم انسانی اسلامی تو کتاب های مطهری اینه. ولو الان ما اصلا در مقابلمون اینو نداریم، یعنی اصلا ما امروز، البته نمیگیم نیست، در دنیا هنوز مارکسیستان، نئومارکسیستان، نئوسوسیالیست هستن، اما به این نگاه غلیظی که او زمان بود الان نیست، الان نیست. اما با توجه مقدمه اولم، اصلا بحثمون این نیست که الان علامه، الان شهید مطهری داره چیزی رو میگه که الان به درد من بخوره محصولش، نه، راهی رو که رفته میخوایم ببینیم چه راهی بوده. به نظرم اگه انسان یک دور کتاب جامعه و تاریخ، فطرت، قیام و انقلاب مهدی، جامعه و تاریخ، فطرت، قیام و انقلاب مهدی، فلسفه تاریخ، این چهار تا کتاب رو، کتابای دیگه هم حالا هستا، این چهار تا رو بخونه، چون و نقدی بر مارکسیسم پنج تا و البته بخش از فلسفه اخلاق و بخش از انسان کامل و اینا هست، این پنج شش تا رو نه واقعا تو همه آثار پخشه، ولی خب این پنج تا اصلیاشن و تقابل شهید مطهری رو با مارکسیسم ببینه، اینقدر ماده خام تولید علوم انسانی اسلامی و تقابل اسلامی با غرب تو اینها هست که اصلا لا تعد ولا تحصى، خیلی زیاده که حالا من چند تاشو اینجا اشاره میکنم. ببینید چند تا ضلع اساسی داره فکر اینها، بازم دارم عرض میکنم، من به تقریر شهید مطهری دارم میگم، یعنی داریم مارکسیسم رو به تقریر شهید مطهری که خودشون البته سعی کرده از منابع دست اولی که تو ایران بوده و تا اونجایی که میتونسته در خود غرب مخصوصا فلسفه آلمانی استفاده کنه، چند تا عنصر اساسی داشته فکر اینها که تقابل شهید مطهری با این عناصر و طی کردن این سیر سگانه یه سری کتاب تولید کرده از آقای مطهری و یه سری بحث، حالا ببینید چه کار کرده، چطوری استفاده کرده، خیلی این جالب. یکی از اینها اعتقاد خاص مارکسیسم به حقیقت جامعه، یه نگاه خاصی داره به جامعه مارکسیسم که حالا میخوام این توضیح بدم که چی هست، و به تبعش حقیقت انسان، یه مدل خاصی به انسان و جامعه نگاه میکنه. دو، اعتقاد مارکسیسم به زیربنا بودن اقتصاد و بعد مادی انسان و تقدمش در بعد فرهنگی و روحی انسان، حالا اونا روح رو قبول دارن یا نه حالا باز توضیحات. سومی که حالا باز به یک نزدیکه، ولی این خودش یه ارزشی داره، حالا اگه اینجا حقیقت انسان رو حذف کنیم سومی خودش میتونه تحسین بذاره باشه، اعتقاد به توهی بودن فرد انسان و تقدم جامعه شناسی و روان شناسی. چهارمی هم اعتقاد به جبر تاریخی و سرنوشت مادی پایان تاریخ. این چهارتا رو ببینید، مارکسیستا یک مدل خاصی به نگاه خاصی به جامعه دارن که حالا اینجا شبیه هم به دورکیم هم هستن، اونایی که جامعه شناسی هم کار کردن، نه که اون مارکسیستا ها، این بعضی از نگاه ها به اون نگاه نزدیکه، حالا ما اینا رو باز تفصیلی داره و با تفصیلش میشه عرض کرد. خدمت شما که عرض کنم یه اعتقاد خاصی دارن به زیربنا بودن روابط اقتصادی نسبت به روابط فرهنگی و روحی انسان، اعتقاد دارن به تهی بودن فرد انسان و تقدم جامعه شناسی و روان شناسی و جبر تاریخی. آقای مطهری در جامعه و تاریخ، در فلسفه تاریخ یک رو بهش میپردازه، در نظریه اقتصادی باز جامعه و تاریخ، فلسفه تاریخ دو، سومی رو الان یکی یکی میگم، بازم همش رو بخونم الان، کتاب فطرت و بخشی از جامعه و تاریخ، چون چند تا کتاب هی با مارکسیسم درگیر، مثلا کتاب فطرت و کتاب انسان کامل و امثال اونها توی سومی، و کتاب قیام و انقلاب مهدی که جالبه، ببین هر کسی که کتاب قیام و انقلاب مهدی آقای مطهری رو باز میکنه، نه دجال توشه، نه سفیانی توشه، نه صاعقه قبل از نمیدونم ظهور توشه، نه علائم، هیچی توش نیست، از اول تا آخرش در مورد جبر تاریخی و حقیقت جامعه و فرده. چرا؟ چون آقای مطهری حتی داره مهدویت رو تقریر میکنه بر در تقابل با نگاهی که اینا تو جبر تاریخی و سرنوشت جبری تاریخ دارن، که اگه کسی میخواد چهارتاشو یه جا بخونه صفحه 13 انسان ایمان، 13 و 14 و 15، چهارتای این مطلب یه جا، تقریبا چهارتاش هست، بله تو کنم چهارتاش هست، چهارتای این مطلب رو آقای مطهری یک جا تقریر کرده صفحه 13 و 14 و 15 انسان ایمان. شهید مطهری برای اینکه توضیح بده، حالا نگاه اسلام رو ببینید، مارکسیسم چیه؟ مارکسیسم رو به عنوان نماینده پرقدرت ترین تفکر مدرن در مقابل های متحری بدونید، که امروز شاید دیگه اون وجود نداره برای ماها. امروز شاید پرقدرت ترین خلاصه ظهور تفکر مدرن یا هر چیزی یه چیز دیگه ای باشه برای امروز ما. مارکسیسم نباشه که نیست، اما مقابله های متحری با اینا خیلی مهم و ارزشمند، خیلی مهم و ارزشمند. خب حالا ببینید، این خیلی طول و تفصیل زیاد داره، من خیلی مختصر میگم. این مختصرگویی باعث نشه که مثلا بگیم این چی شد چی نشد، نه. یه فرضی هم داریم که مثلا یکم از آثار متحری رو کار کردیم، اشاره میکنیم و پاسخ های متحری رو روش بحث میکنیم. مارکسیست در مورد جامعه و حقیقت جامعه و نسبت انسان با جامعه قائل نیستن که فرد انسان در مقابل جامعه اصیله و جامعه حقیقت اعتباری داره. اعتباری یعنی چی؟ مثل این چهار تا شیئی که کنار هم اینا یه جمعن، ولی این صدق عنوان جمع برای اینها اعتباریه. یعنی اینا جز این در قندون و لیوان و تسبیح چیز دیگه ای نیستن، همین چهار تا چیزن. حقیقت پنجمی اینجا وجود نداره، برخلاف مثلا آب که های متحری اونجا حالا توضیح میده در مورد مثلا مرکبات حقیقی و مرکبات صناعی و آب. شما هیدروژن و اکسیژن اگر اونجا هست، یه حقیقت دیگری داری که واقعا غیر از هیدروژنه، واقعا هم غیر از که آبه. یه چیز سومه. مارکسیست ها ادعی اصالت فردی هم قائلن که فقط فرد انسان اصیله، جمع انسان ها در کنار همدیگه یه واقعیت دیگری به وجود، مثل جمع حیوانات. ببین شما یه گله رو وقتی نگاه میکنی، این گله حیث جمعی که یه هویتی توش وجود داشته باشه غیر از خودشون درش نیست، من به خاطر نیاز به هم نزدیک میشن، ولی یه هویتی درست کنه که در سرنوشتشون اینهای تأثیر تکوینی داشته باشه. حالا شاید برای اونجا پیدا کردیم، حالا فعلا تو این سطح از مثال داریم، بهترش همین جمادات بهتر از حالا حیوانات. اصالت فردی اینطوری فکر میکنن، اونهایی که قائلن فرد انسان اصالتی نداره، بلکه هرچی حقیقت هست مالی که مال جامعه است، که این باز تقریرهای مختلف داره. مثلا دورکیم اینجا یه تقریر داره، مارکسیست‌ها یه تقریر، خیلی نزدیکن توی قضیه به هم. اینها حرفشون چیه؟ توی یک نما همین را متحری توی یک چطور رفتار کرده و کار کرده با اینها. در مقابل اون تقریر اصالت فردی، اینها قائلن که فرد انسان مثل یه لیوان خالیه، مثل این مارکسیست ها قائل به این. شما این مثلا اینجا یه ستونی در نظر بگیریم که یه ظرف خیلی بزرگی، مثلا یه جای مایع قرمزه، یه جای مایع زرد، یه جای مایع سفیده. این لیوان وقتی توی اون ظرفی که پر از مایع قرمز قرار میگیره چه رنگی میشه؟ اما حقیقتش حالا شیشه شو در نظر نگیریم، در مثال مبعداتش رو بکن، به رنگ قرمز درمه. اگه توی اون محفظه سبز رنگ قرار گرفت، رنگ سبز درمه. اگه توی اون محفظه آبی رنگ قرار گرفت، به رنگ آب. از خودش چیزی چی؟ ندارن. اونایی که قائل به اصالت جامعه، اصالت جامعه، انسان رو این موجود توخالی میبینن. حالا ببینید متحری با چند تا نظریه اسلامی با این مقابله میکنه، چند تا نظریه اسلامی روحن میریزه با این مقابله میکنه. لذا تمام رفتارهای انسانی این انسان رو، اخلاقش رو، دینش رو، آدابش رو چی تعیین میکنه؟ وضعیت جامعه با تقریر طبقاتش. مارکسیستی داره نگاه میکنه. اینا نگاهش اینه که جامعه دارای طبقاتیه و فرد انسان تو هر طبقه که قرار گرفت به همون رنگ در میاد. این نگاه آفرین. حالا اگه میخواستیم آفرین، اگه قائل به جبرن، بله جبر حقیقت انسان، لذا اصلا یه انسانه، اونها مکلف نمیتونه واقع بشه. خب این نگاه که من دیگه چهارتاشو با هم بهتون بگم، هم انسان رو توهی میدونه، هم جامعه رو اصیل میدونه، و هم جامعه شناسی رو مقدمه بر روان شناسی میدونه. یعنی چی؟ یعنی اینها میگن اگر تو میخوای توضیح بدی، اگر میخوای به من بگی که مثلا آیه انتظار چطور آدمیه، اصلا لازم نیست تحلیل فردی بکنیم در مورد. نمیشه تحلیل فردی کرد، اصلا فردی وجود نداره، تن وجود داره، روحی وجود نداره به اون معنای منفرد و منحاز کلمش. نه، شما باید به من بگی این تو چه طبقه اجتماعی و بر اساس چه روابط اقتصادی و کاری داره زندگی میکنه. من به توضیح میدم دینش چیه، نظرش در مورد عدالت چیه، نظرش در مورد آزادی چیه، نظرش در مورد سرمایه‌داری چیه و الی آخر. تقدم. بر همین اساس اونها میگن ما الان در دوره هبوط انسان، انسان یه دوره بهشت برین داشته و یه دوره بهشت برین خواهد داشت. این دوتا دوره که بر اساس انسان کاملش رو توضیح میدن. جالبه، نظری انسان کاملش رو بر اساس این سوال میشه، مطری با اون هم مقابله میکنه کتاب انسان کامل. میگن ما یه زمانی بود که اصلا تو غار زندگی میکردیم و جمع محدودی بودیم و همه چیزمون با هم بود، همه چیزمون شکار میکردیم، با هم میرفتیم شکار، بعد با هم میخوردیم، سرپناهمون یکی بود، آب اگر استفاده میکردیم، همه چی مشاع بود. اون جامعه رو بهش میگن جامعه اشتراکی. کامیونیزم هم کمونیسم، کامیونیتی یعنی جامعه، یعنی اشتراک. کامیونیزم یعنی اشتراکی، اون جامعه که در اشتراک. ما دوچار یه سیئه ای شدیم، عالم دوچار یه اتفاقی شد که حالا بعد آیه مطهری اینها رو بعداً یادشون رو میگیره ها. میگه این تغییرات خودش به کتاب جامعه تو فلسفه تاریخ هم داره. میگه اگر شما انسان رو ازش فاعلیتش رو حذف کردید و اختیارش رو ازش گرفتید و او رو گفتید چیزی جز جامعهش نیست، تغییرات اجتماعی چطوری میخواید توضیح بدید؟ یا باید عامل خارجی براش قائل بشید که ایشون میگه هگل قائل شده، هگلی مشکلی نداره ولی مارکسی مشکل داره. یا اگر عامل خارجی قائل نشید این تغییرات تطور تاریخ قابل توجیه نیست. بعد آقای مطهری میگه اون روحی که هگل میگفت روح تاریخ مثلا شاید منظورش خود خدا باشه. خب چه اتفاقی افتاد؟ انسان کم کم تعلق اشیاء کم کم به انسان تعلق پیدا کردن. این تعلق اشیاء به انسان باعث شده مای جمعی، مای اشتراکی، اون مای حقیقی بدون تضاد شکسته شکسته بشه، خرد بشه، شو جامعه طبقاتی. اینا وعده انقلابی رو میدن، میگن جبرن تاریخ این تز و آنتیتز، این دوتا طبقه، این چند طبقه متضاد با هم، این نزاعشون اینقدر داغ میشه، اینقدر گرم میشه که یه اتفاق دفعی میفته به نام انقلاب. انقلاب به نام انقلاب، انقلاب اینجاست. این انقلاب یه اتفاق میفته، ما دوباره وارد بهشت برینمون میشیم و انسان کاملمون رو پیدا میکنیم. اون چه انسانیه؟ اون انسانی که دیگه اشیا بهش تعلق نداره. میتونه نگاه های عرفانی باید پیش در بیاره، اشیا بهش تعلق ندارم. با این سیر توضیح میده. بعد جالبه یه عده داشتیم ما از حضرات روحانی مفسر قرآن که کل قرآن اینطوری تفسیر کردن که بهشت آدم اینجا بود زمانی که رفت دنبال شجره ممنوعه. شجره ممنوعه چی بود؟ مالکیت خصوصی بود، یعنی تعلق شی به انسان که باعث هبوط انسان در دنیا شد. دنیا جامعه طبقاتیه. اگر بتونیم عبور کنیم از این میرسیم به بهشت، که بهشت چیه؟ نه یه حقیقت مجردی فوق عالم ماده، نه جامعه کمونیستی. یکی از پسرای مطهری نقل میکنه، من یه جای خوندم ازش، یکی از پسرای مطهری نقل میکنه که ما توی جلسه بودیم، یه روحانی اومد همین طوری قرآن رو تفسیر کرد. میگه شهید مطهری اینقدر عصبانی شد و بلند شد از اونجا، گفت چه آدم خری بودی که اینطوری تفسیر میکرد. حتی فکر کنم اونجا اسمم شاید آورده بود. خب پس این پک هم یه نگاه جامعه شناسی داره، هم یه نگاه انسان شناختی داره، هم بعد این نگاه معرفت شناسی داره. مدام معرفت شناسی هم نقد میکنه واقعا تو صفحه 13 و 14 و 15 کتاب انسان و ایمان، واقعا تو اون 3-4 صفحه مطهری همه ی مارکسیسم رو تقریبا گفته، همش رو گفته و جواب همش هم داده، همش رو گفته.
مدام میگم بهش به این میرسه. خب ما مثلا ایمان تو قاعده اینه میگم دوره
ظهور مثلا همین دست مثلا تو جیبه اشکال نداره خود اینها اصلا فرض کن درست حرف ما این میگم اصلا در مقام داوری نیستیم هیچ ولش کن خوبه حرف اساس فرض کن اسلامی حالا متحریم این به معنی اسلام شناس دیگر میخواد بدون رد کنه بدیهیه که اینا مادی کامل این نگاه خود دیگه ضرورتا اسلام نیست خب بعد از این این داشتم عرض می‌کردم که اینها یه انگار پک کامل انسان شناسی دارن جامعه شناسی دارن این نگاه خاص به اقتصاد دارن یه نگاه خاص به فلسفه تاریخ دارن این نگاه خاص به دین شناسی دارن چون اینا میگن دین محصول چه طبقه ایه؟ سرمایه دار اون طبقه ایه که میخواد کنترل کنه طبقه پایین‌تر با مفاهیمی مثل جبر حالا این جبر باز غیر از اون جبر است مشیت قدر قضا مقدمه کتاب انسان و سرنوشت تا مطهری ببینید 27 مورد اونجا میشماره میگه یه توضیح میده در مورد علل انحطاط مسلمین و اینها و 27 مورد میگه بعد اینو درست کنیم یکی از علل انحطاط بحث جبرگرایی و قائل شدن به یعنی اشعریگری در دنیای اسلام این پک کامل که نظریه انسان کامل هم داره نظریه دینشن همه چیشو داره آیه مطهری با همش برخورد میکنه با همه این نگاه آیه مطهری برخورد میکنه چه برخوردی باز آیه مطهری 1 و 2 و 3 رو تیم میکنه برمیگرده به تراث اسلامی برمیگرده به تراث اسلامی مورد آدرس ها براتون بخونم برمیگرده به تراث اسلامیمون اول مسئله حالا من این تقدم اول دوم حالا باز نمیگم لزوما آیه مطهری اول دوم اینه حالا اولی که من دارم اینجا میگم ناظر حداقل به کتاب جامعه و تاریخ اول میشه مسئله جامعه رو حل میکنه آیه مطهری چون یه رهتوشه از علامه طباطبایی تو جلد 4 المیزان و چند جای دیگه از المیزان داره که تقریبا تمام دعواش با مارکسیسم توی بحث حقیقت جامعه سوار رو المیزان کامل یعنی اصلا مطهری عین حرفای علامه رو میزنه و ابا هم نداره تو میگه اصلا اینجا آیه طباطبایی اینو میگه عین متن المیزان رو در جلد 4 ذیل اون آیه 200 سوره آل عمران میاره شهید مطهری تو کتاب جامعه و تاریخ که میشه جلد 2 مجموعه آثار صفحه 334 جلد 2 مجموعه آثار صفحه 334 اونجا میفرماد که میشه بله یه بحثی داره مطلع اول کتاب جامعه و تاریخ که جامعه چیست آیا انسان به طبع اجتماعی است که نظریه سومی اینجا حالا بعد ببینیم با نظر علامه چقدر نزدیکه توضیح میده ایشون مسئله سومش اینه آیا جامعه وجود اصیل و عینی دارد یا نه این مسئله شهید مطهری توش نظر دورکیم به عنوان بزرگ جامعه یکی از بزرگان جامعه شناسی که قائل به اصالت جامعه است حداقل با یکی از تقریرها جدیدن دیدم بعضی تقریر دیگه هم ازش ارائه میکنن نظر دورکیم رو و نظر مارکسیستا و نظر این ایندیویژوالیستا رو اونایی که قائل به فردگرایی ان لیبرالیستا بیشتر تو اون فزان توضیح میده در توضیح نظریه مختار در توضیح نظریه مختار که بله نظریه اول نظریه دوم اما نظریه سوم نظر خودمونه این نظر خودش خدای مطهری هم فرد را اصیل میداند و هم جامعه از آن نظر که وجود اجزاء جامعه بد جالبه حالا نکته بگم اینم بعد بریم تحقیق کنیم خوبه آیه مطهری مبدع تصدیقی بحث اصالت جامعهش قرآنه مبدأ تصوریش فلسفه است یعنی چی؟ یعنی شهید مطهری جامعه و تاریخ رو اثباتش رو با قرآن اثبات میکنه قطعا با فلسفه قابل اثبات نیست که جامعه حقیقت دارد یا ندارد این باز از اون جاهایی که باز مؤید الگوی تولید علوم انسان اسلامی ماست که خدای بیامی 4 جلسه توضیحش دادن که ما حتی در هستی شناسی نیاز به قرآن و سنت داریم مطهری اینجا یه کار میکنه جامعه شناسی هستی شناسی اصلا بحث مقررات و باید و نباید نیست اما نظریه سوم هم فرد را اصیل می‌داند و هم جامعه ولی در تصور این مطلب که حالا این چه مدل ترکیبیه از فلسفه کمک می‌گیره هم برای توضیح ترکیبی که اونا میگن مرکب صنایع توضیح میده مرکب حقیقی رو توضیح میده اون مرکبات ذو مراتب رو توضیح میده از آن نظر که وجود اجزاء جامعه را در وجود جامعه حل شده نمی‌داند و برای جامعه وجود یگانه مانند مرکبات شیمیایی قائل نیست اصالت فردی است میگه تو نظریه ما اینطور نیست که فرد گم بشه دیگه نشه دست روش گذاشت بذار اصالت فردی هستیم فرد خودش آیه مطهری هم اینطوری میگن میگه اصالت یعنی اثر همون بحث فلسفی هر جا اثر هست اصالت هست هم برای جامعه اثبات اثر میکنه هم برای فرد اصالت. اما از آن جهت که نوع ترکیب افراد را از نظر مسائل روحی و فکری و عاطفی از نوع ترکیب شیمیایی میداند که افراد در جامعه هویت جدید مییابند که همان هویت جامعه است، هرچند جامعه هویت یگانه ندارد، یعنی یگانه ای که توش اجزا حل شده باشند، هرچند اینطوری است ولی جامعه یه حقیقت و اثری دارد. از این جهت اصالت اجتماعی است. نظریه سوم، بنابراین نظریه در اثر تأثیر و تأثیر اجزا واقعیت جدید و زنده ای پدید آمده است، روح جدید و شعور و وجدان اراده و خواست جدید وجود آمده است. آیات کریمی قرآن نظریه سوم را تایید میکنه کامل. اینجا میگم از آیه طباطبایی دیگه حرفای میکنه، همچنان که قبلا گفتیم قرآن در شکل کتاب علمی و فلسفی نیست. حالا الی آخر باز همین مطلب رو شهید مطهری در جلد 15 صفحه 129، جلد 15 کتاب فلسفه تاریخ، الان همش فکر کنم خودش 4 جلده، الان همش تو جلد 15 مجموع آثار چاپ شده، صفحه 129 اینجا یه بحثی داره مطهری تحت عنوان جامعه و فرد. جامعه و فرد، بعد نظریه دورکیم رو توضیح میده، نظریه محل نزاع رو هم مطرح میکنه، بعد میگه نظریه درست، نظریه سومی در اینجا میتوان ابراز کرد و نظریه حق هم همین است و ما از همان سابق نظریه انتخاب کرده بودیم. میگه نظرمون خیلی وقت اینه، جلسه اندازه زود نوشته شد و آن این است که ترکیب جامعه از افراد نوع سومی از ترکیب است، نه مانند ترکیب عناصر است و نه از نوع ترکیب‌های 100% اعتباری. بعد یه توضیح دوباره از این جهت، اگر این طور باشد فرد در جامعه که نقد اونهاست، پس بنابراین گونه، بله حالا ادامه میده ایشون و بعد نظریه هگل را هم مطرح میکنه، دوباره توضیح میده مطرح در مورد نظریه مختار خودش توی کتاب جامعه مختار، مفصل نمیخوام حالا اینجا باز بخونیم. باز همین رو یک آدرس دیگه از این بدم دیگه تمام، همین رو توی باز جلد 15 همین جلد صفحه 761 آخر کتاب چیز مطرح میکنه، یه بحثی داره مطهری، خیلی هم بحث خیلی خوبیه، تحت عنوان فلسفه تاریخ در قرآن تو پرانتز جامعه در قرآن. اینم خیلی بحث خوبیه، میشه گفت یک تقریر خیلی ساده تر از بحثای علامه طباطبایی در المیزان. بعد اینجا باز توضیح میده که ترکیب جامعه چه نوع ترکیبیه، بعد صفحه 772 کلام علامه طباطبایی ایشان در اول بحث الی آخر، بنو کان الناس امتا واحده که آیه 213 سوره بقره است، در کنار 200 آل عمران، این دو تا آیه رو کنار همشون علامه زیل هر دوش مفصل بحث در مورد حقیقت اجتماع و علم الاجتماع کرده توضیح میده. آیه مطهری جان فلسفه تاریخ، بله این هر دوش اونجا در خدمت شما که عرض کنم، حالا همین نگاه رو ببین، یه بار از حیث یه بار تقابل کرد با این نظریه، نظریه اسلامیشو تولید کرد، یک بازخوانی کرد، دو تقابل و نقد، سه تولید شد. ببینید شاید بگیم تولید غیر از یک و دو که نیست، بله غیر یک و دو نیست، ولی از الان دیگه ما یه تابلوی رسمی داریم تو نظریات علوم اجتماعی، اصالت جامعه و فرد. این غیر از نقده، یعنی آقای مطهری تو جامعه و تاریخ داره تأسیس بنا میکنه، داره توضیح میده مبناش رو. در جلد 3 که
یه خود بیشتر این جامعه و فرد با هم رو توضیح میدید، من چه خود میدونم رو در میدید، بالاخره شما یا با من یا بر من،
چی؟
هم با من بودی هم بر من،
یعنی چی با من و بر من؟
بالاخره میگم
همین آقای مطهری میگه برای همینه دیگه، میگه لذا این یه ترکیب خاصیه. یکم حالا بحث فلسفی هم داره، میگم مفصل میتونیم بخونیم همشا، که این حقیقت ها کنار هم دیگه هم حیث تأثیر شخصیشون وجود داره. آقای مطهری اینو قیاس میکنه با بحث وحدت در عین کثرت، میگه اصلا اینا چنین ترکیبی تا حالا نفهمیدن که بخوام روش حرف بزنم. چطور ما یه وحدت حقیقی در عالم قائلیم؟ وحدت حقیقی نه انتزاعی تو فلسفه اسلامی، اما برای تک تک افراد هم وجود قائلیم، حالا با اون معنای وجود ربطی یا هرچی اونجا گفتیم اینجا هم میگیم.
یه بار ما مکلف رو فرد و موافرد میبینیم، یه بار مکلف رو فرد با ما بابا اون که یکی از افراد جامعه هست میبینیم، یه بار مکلف رو خود جامعه میبینیم.
بله
اما شاید دارم میگه یه چیز دیگه هم هست،
چیه؟
جامعه و فرد با هم.
بله نه نه، با همش مال کجاست؟ با هم اصیلند، اصلا اصلا مکلف و مراتب و حکم میذارید بذارید بیرون، اصلا بس کلا مکلف، اصلا فرض کنید اصلا کاری ما به فقه نداریم، هیچ الان آقای مطهری میفرماد که هم جامعه اثر دارد هم فرد. همین. حالا اثرش نه، این یه سوال دیگه است. اثرش بعدم توی خطابات شرعی ما چطور میشه حرف دیگه است. ما اونجا بحثش کنیم. تو وقت خطاب اجتماعی هم شاید در بیاد از همین قضیه. اما فعلا ما هر چه در وحدت عین کثرت گفتیم در مقام تقریر و بعد اگه بخوایم بحث دوباره فلسفی روی کنیم خب بحث داره. اما آقای مطهری میگه ما ترکیب‌هایی داریم، اثباتش که میکنه برای توضیحش میگه ما واحدهایی داریم که درونش کثیر وجود دارد در فلسفه اسلامی، مثل بحث تشکیک. یه واحد داریم اما توش کثیر وجود داره، هم در عرض هم در طول. خب آقای مطهری باز تو جلد 3 که یکی از بهترین مجلدات باز فکر آقای مطهری صفحه 586 در کتاب فطرت، کتاب خیلی خوبی، کتاب فطرت هم باز کاملا نمیگم کاملا باز ولی خیلی خیلی ناظر به همین بحث هست. یه بحثی میکنن بررسی و نقد نظریه دورکیم، او هم قائل به اصالت جامعه محض. بعد در توضیح این نظریه این بار دیگه از اصالت جامعه استفاده نمیکنه، از چه نظریه دیگر اسلامی استفاده میکنه؟ فطرت. آقای مطهری میفرما در رد اصالت جامعه یعنی این که فرد حل در جامعه میشه، چیزی از خودش نداره، یه قالب توهیه در ادبیات اسلامی. یعنی از منظر اسلام که بیان یه بار بحث اصالت جامعه رو داریم، یه بار بحث یه حقیقت متشخص در نهاد هر انسانی داریم به نام فطرت. شاید آقای مطهری کل این کتاب رو نوشته که آخری رو بگه، لذا اصلا از اون بحثای مرسوم فطرت تو این کتاب نیست به اون معنایی که همه جا خوندیم و برهان ها و اینا، از اون تو فضاها نیست. آقای مطهری پایان این کتاب میگه از نظر اسلام، از نظر اسلام، حالا اگه عباراتش هم من بتونم بخونم براتون، از نظر اسلام این بله. باز اینجا دوباره مرکب حقیقی و مرکب اعتباری رو مطرح میکنه که این وحدت در عین کثرت هم همینجا میگه ها، ما یه حقیقت وجودی در نهاد انسان داریم که او از اول قبل الاجتماع برای انسان جهت تعیین کرده، لذا انسان لیوان تو خالی نیست. ببینید تو نظریه دورکیم اصلا اینکه انسان چیو زیبا بدونه، چیو هست بدونه، آقای مطهری بعدا اشکال معرفت شناسی به اینا داره تو کتاب انسانی من هم هست، چه چیزی رو واقعی بدونه، چه چیزی رو زیبا بدونه، چه چیزی رو قابل پرستش بدونه، چه چیزی رو مقدس بدونه، میگه همه اینا تابع اجتماعه. آقای مطهری میگه نه، تو نظریه اسلام اصلا این نیست، ما قطعا اصالت فرد که هستیم، حالا بعد اصالت اجتماع رو تازه، اونم چرا؟ چون ما قائل به یه حقیقتی هستیم در نظریه اسلامیمون برای هر فرد به نام فطرت. فطرت هم در جهت بینشی هم در جهت گرایشی برای انسان جهت درست میکنه و او جهت لزوما مطابق با جهت جامعه نیست. بله بعدا از همینجا بحث مسخ انسانیت میاره، اگر انسان به جای رسید که سواون علیهم استغفرت الله ولم تستغفر لهم، اگه به اونجا رسید او یه حرف دیگه است که خودشو مسخ کرده. اما در مقابل نظریه اصالت جامعه دورکیم و مارکسیست ها یکی از علم هایی که دست ماست بحث فطرت. فطرت چیه؟ اون حقیقت، حالا حقیقتش چیه نمیدونم، حالا حقیقتش چیه باید بحث کنیم اینجا، آیا با آیه زر رب خود مطهری هم بحث کرده ها، میگه اصلا این قرآن این کلمه در زبان عربی اولین بار در قرآن اومده، این فطره بر وزن فعله اولین بار در قرآن اومده. حالا این دقیقاً چیه؟ اون یه حرف دیگه است، اما اقلش قدر متیقنش این است که انسان از جهت گرایشی و بینشی طبق جهان بینی اسلامی جهت دارد و به بعضی چیزها ذاتن متمایل است و از بعضی چیزها ذاتن متنفر است و الهمها فجورها و تقواها. و یکی از مطالب دیگه که توی بحث اصالت جامعه و فرد آقای مطهری بحث میکنه و مفصل کتاب فطرت در مورد اینه، خدمت شما که عرض کنم، بحث فطرت. بله که حالا آقای مطهری بر اساس همین نظریات مارکسیستی رو در پیدایش دین نقد میکنه که اگه برسم یکی از سرفصل‌های بحثمون. بحث دوم بحث مارکسیسم و اینجا دیگه جالبه و اینه که اینها حیثیت اقتصادی انسان رو زیربنا میدونن. یعنی چی؟ اینا میگن انسان یه اصلی داره یعنی یه حقیقتی پیدا میشه برای این انسان به تبع جامعه باز، که او حقیقتی حقیقت چیه؟ اقتصادی، روابط اقتصادی و روابط تولیدی، اونه که اصالت انسان رو میسازه. بقیه چیزها که بازتابهای رفتار انسانن و مال انسان نیستن، بازتاب وضعیت اقتصادی هست که توش قرار گرفته، از قبیل فرهنگ، اخلاق، دین، زیبایی شناسی، همه اینها و حتی بعضی برای بعضیشون فلسفه، همه بازتاب اینن. اینا روبنان، اینا حقیقت انسان نیستن، حقیقت همون انسانی که تو دل جامعه ساخته میشه ها. بعد بر همین اساس میگن کلن مناسبات اقتصادی در انسان مقدم است بر مناسبات فرهنگی. آیا متأسفانه میذاره انسانی، فرهنگی، اخلاقی، دینی و غیره، همه اینا. انسان محکوم مناسبات مادیه، انسان محکوم مناسبات اقتصادیه، انسان محکوم مناسبات ماتریالیستیه. که این باز ببینید اون سیر کل طبقات بود. حالا تو هر طبقه آقای مطهری نمیگه، بعد تو همین طبقه چه میفهمد شهید؟ اینجا برای پاسخ به این سوال، نگیم سوال، تقابل با این نظریه، از چه نظریه استفاده میکنه؟ خوندید؟ از چی استفاده میکنه که اینو توضیح بده؟
انسان بعد حیوانی هم میاد.
خب حالا همین آقای مطهری تصریح داره به یک از یکی از نظریات فلسفی ملا صدر استفاده میکنه، حرکت جوهری. باز با یه مسئله مواجه میشه آقای مطهری، یک دو سه برمیگرده او حرکات فکر تو تراث فلسفی، وقتی که برگشت میاد با اون نقد میکنه، تأسیس مبنا میکنه، یعنی یک حرکتی رو جلو میبره، اتفاق به وجود میاد. که باز اینم تو اون کتاب انسان و ایمان اینم هست، واقعا فشرده همه این است. تو براتون بخونم از خود انسان و ایمان اول، که میشه جلد دوی مجموع آثار، جلد دوی مجموع آثار صفحه بحث انسان فصل اول، آیا انسانیت انسان روبناست، صفحه 25 جلد دو میشه. خب بعد آیه مطهری حالا همه اینها رو مطرح میکنه. خب میرسه به این که بله، حالا آیه مطهری در توضیح این مبنا اینو توضیح، ببینید اینو توضیح چیه. این تو کتاب انسان ایمان، انسان در آغاز وجود خیش میخواد توضیح بده که انسان لزوما محکوم مناسبات اقتصادی نیست، انسان میتونه حرکتی بکنه حاکم بر کل مناسبات اقتصادی بشه، مناسبات مادی عالم بشه. بعد میگه جامعه هم همین اتفاق براش میفته. جلو بحث چهارمه، انسان در آغاز وجود خیش جسمی مادی است، در مقابل نظریه روبنا بودن انسانیت انسان مارکسیستا، با حرکت تکاملی جوهری تبدیل به روح یا جوهر روحانی میشود. بعد میایم تری باز هم از فلسفه داره استفاده میکنه، از کل اسلام، یعنی اسلام ما و اسلام همش داره استفاده میکنه برای اینکه این با حرکت تکاملی جوهری تبدیل به روح یا جوهر روحانی میشود. روح انسان در دامن جسم او زائیده میشود و تکامل مییابد و به استقلال میرسد. النفس جسمانیت الحدوث، نفس الانسانیه و روحانیت الله. حیوانیت انسان نیست، حیوانیت یعنی همون حیث مادی به اقتصادی، یعنی اسم رو گذاشته حیوانیت، به منزله لانه و آشیانه است که انسانیت در او رشد میکنه. خیلی عبارات دیگه دقیقه دیگه، این همونی که آباشه دیگه، یعنی آدم بخواد بنویسه این معلومه که این خودش خریت این فن تا آخرش رو رفته، وگرنه اینا نوشتنش آسون نیست. اینا ایشون نوشته، من میخونیم از رو، من میگم آدم نمیفهمه که یعنی چی. حیوانیت انسان نیز به منزله لانه و آشیانه است که انسانیت او در او رشد میابد و متکامل میشود، همانطور که خاصیت تکامل است که موجود متکامل به هر نسبت که تکامل پیدا میکند مستقل و قائم به ذات و حاکم و مؤثر بر محیط خود میشود. میگه هر چی انسان فاصله بگیره، احاتش بر این قسمت پایینی که توش بود یه زمان بیشتر میشه، لذا نسبت به این استقلال پیدا میکنه، حاکم بر این میشه. میگه اصلا چی میگید؟ نه تنها انسان محکوم نیست، نه تنها میتونه از محکومیت در بیاد، بلکه در کل عالم ماده و مناسبات اقتصادی و همه چیش میتونه تصرف کنه. بعدن تو ولاه و ولایت بعد انسانیت انسان، حالا چه در فرد و چه در جامعه، به هر نسبت تکامل پیدا کند، به سوی استقلال و حاکمیت میرود. حالا ببینید باز مؤیدی بیارم برای اون حرفی که میگم، که عرض کردیم که آقای مطهری کلید فکرشو اگه بشناسی همه جا همون در میاد. همین مطلب رو، عین همین مطلب رو در کتاب جامعه و تاریخ جلد 2 صفحه 344، عین همین مطلب رو، بله اگه الان من بتونم پیداش کنم، ببینید اگه بشه پیداش کرد، عین همین مطلب رو اینجا در مورد حرکت جوهری میاره. اگه ما بتونیم پیداش کنیم، که شاید پیداش نکنیم اون وقت چیکار کنیم پیداش نکنیم. خب الان من پیداش نکردم. خب بله، عین همین مطلب رو ایشون توی بحث جامعه و تاریخ، بله حالا پیدا شد، صفحه، بله صفحه 379، اون آدرس قبلی 379، ذیل عنوان علیت در تاریخ، که بعداً با همین بحث میکنه در مورد جبر، حالا به این بحث پایانی من بحث دارم میکنم. حقیقت این است که آزادی انسان، میدونم این حیث آزادی تو شاه، از اون حیث نگاه کنید که اینا میگفتن انسان محکوم وضعیت اجتماعیشه، آزادی انسانی جز با نظریه فطرت، یعنی این که انسان در مسیر حرکت، حتی نظریه فطرت رو آیه مطهری با حرکت جوهری توضیح میده، این که انسان در مسیر حرکت جوهری عمومی جهان با بعدی علاوه به جهان میآید، یعنی یه بعد دیگری غیر بعد ماده داره، و پایی اولی شخصیت او را همان بعد می سازد و سپس تحت تأثیر عوامل محیط تکمیل می شود و پرورش می یابد قابل تصور نیست. این بعد وجودی است که به انسان شخصیت انسانی می دهد تا آنجا که سوار و حاکم بر تاریخ می شود. به اینم رد دارم، محکوم مناسبات اقتصادی است، محکوم جبر تاریخی ماتریالیستی هم نیست که حالا تو آخری می خوام بگم، حاکم و سوار بر تاریخ و مسیر تاریخ را تعیین میکند. ما قبلا در بحث جامعه تحت عنوان جبر یا اختیار به این پرداختیم، همون بحثی بود که من الان داشتم میگشتم توی اون پیدا نشد. بله اینو آی مطهری همینجا مطرح میکند. حالا اینو دیگه انشاءالله برید ببینید اینجا چه در میاد. خب این بحث، این بحث که آی مطهری اینجا خدمت شما که عرض کنم مطرح میکنه و ازش نام میبره، میبینیم حالا توی قسمت بعدی این بحث، باز تقدم اقتصاد بود بر بعد مادی انسان، تقدم اقتصاد بر بعد روحانی انسان، حالا ببینید تا اینجاش آیه مطهری تو تقابلی که با یه مکتب، ما نرفتیم سراغ فعلا بقیه مکاتب، واقعا جلسات دیگه میخواد تک تکش رو باید بحث کنیم، یعنی واقعا شهید مطهری با همه اینا به ما یاد داده که امروز هم میشه این کار کرد. در این تقابل هم نظریه رئیسی اصالت جامعه و فردش رو تأسیس کرد، هم حرکت جوهری رو توضیحی در مورد آزادی انسان و عدم توهی بودن انسان توش داد، هم نظریه فطرت رو دخیل کرد اینجا، همه اینها رو باش کار کرد. خب سومی که بحث توهی بودن پیش، یعنی حیث انسان شناختی بحث اینا و تقدم جامعه شناسی بعد انسان شناسی، که انسانیت انسان توهی، انسان ظرف خالیه، آیه مطهری باز این رو در چند جا مطرح کرد، دیگه من وقتمون چون خیلی کمه سریع عبور میکنم، حداقل فهرست بقیهش رو بتونم برسم. در جلد 15 صفحه 814 در همون کتاب خدمت شما که عرض کنم فلسفه تاریخ، یه عنوانی داره، جامعه و نظریه فطرت، جامعه و نظریه فطرت. بعد با این بحث جامعه و نظریه فطرت مبنای اون نکته‌ای که میگفت حقیقت انسان توهیست مگر اینکه جامعه براش تعیین تکلیفی کنه رو نقد میکنه و زیر سوال میبره. دوباره در جلد 3 همون کتاب فطرت صفحه 545، حالا نکته جالب، آی مطهری برای توضیح این بحث یه چیزی من میترسم و دستم نه اونم میگم بله هستش، علاوه بر این که از مبانی قرآنی و فلسفی استفاده میکنه، یه کار دیگه هم میکنه. این دیگه خیلی جالبه، بخشی از توضیح شهید مطهری از سیره نبوی و سیره اهل بیت ناظر به نقد مارکسیسم. مثلا ببینید، مثلا مقدمه سری در سیره نبوی که اینه، مثلا مقدمش در توضیح عدم نسبیت اخلاق و توضیح فلسفه اخلاق اینه. حالا اینجا ببینید جلد 23 صفحه 294، آقای مطهری جلد 23 صفحه 294، یکی از نکاتی که در اینجا کتاب انسان کامله، ذیل نقد و بررسی نظریه مکتب سوسیالیسم در انسان کامل، انسان کامل و انسانی که تعلقاتش از دست بده، من دیگه جدا ننوشتم اینو، تعلقات شاید دست بده، این تعلقات که رفتن کنار یه انسان دیگه، یعنی تعلقات از او بریده بشه نه او از تعلقات، که مطمئن میگه حالا اشکالتونه. انسان وقتی مالکیت خصوصی از بین برود دیگه میتونه به کمال، چون دیگه در حقیقت اشتراکیش زندگی میکنه، دیگه شکسته شکسته نمیشه، منش میشه ما. آقای مطهری برای نقد این نظر سیره حکومت، سیره زندگی امیرالمومنین استفاده میکنه، میگه اگر این حرف شما یه حرف جهان شمول در مورد فلسفه تاریخ و جامعه و تاریخ و نسبت انسان و نسبت تاریخ و تو همه عالم، تو همه تاریخ صدق کنه، ما انسان‌های نشونتون میدیم که از جهت اقتصادی در طبقه فرود هستن، اونجا حرف از عدالت میزنن. 25 سال بعد حداقل از حیث قدرت سیاسی در طبقه بالان بازم حرف از جمله‌ای که در مورد عدالت و آزادی میگن، جمله‌ای که در مورد انسانیت میگن، اون لحظه‌ای که در فقیرترین حالت ممکنن با لحظه‌ای که در غنی‌ترین حالت ممکنن فرقی؟ بعد متعریب با همین نگاه میگه توی فصل چهارم کتاب انسان ایمان، میگه تنها ایدئولوژی انسانی اسلام است، که الان مطابقه با واقع هم باشه، چون مسیحیت هم میتونه ادعا کنه، لیبرالیسم هم میتونه ادعا کنه. میگه یهودی ها نژاد خاصی رو میپذیرن، حالا به تعبیر من نژاد پرست ها، مثلا اینایی که دنبال کوروش مروشن، کوروشن اینا رفیقاشون، میگن کسایی که خون آریا تو رگاشون، حالا چند نفر خونه چنگیز تو رگاشون جریان داره، چند نفر خونه آریایی نمی اینا بیان، یهودی ها میگن نجات، مارکسیست ها دعوتشون برای طبقه کارگر، میگه ولی ایدئولوژی هست که دعوتش مال هم است. چرا؟ چون مقالب فطرتی، لذا پیغمبر هم ثروتمند رو دعوت میکنه، فقیر رو دعوت میکنه، همه رو. درسته تو اون طبقه است قائل، ما قائلیم که اثر میذاره طبقه، ولی همه هویت او رو طبقهش تشکیل، لذا ثروتمندترین جوانای قریش هم ایمان میوردن پیغمبر، کما اینکه فقیرترین هم میوردن. بعد از اینجا شهید مطهری با نگاه به زندگی امیرالمومنین یه بخشی از باز نگاه مارکسیست رو نقد میکنه. علی علیه السلام، بله ببین یه سوال اینجا باقی میمونه ها، تو جلسات قبل اونم بود، اون سوال نیست به نظر من، این جوابش داده شده هم تو جلسات قبل، یه سوالیه که آیا ما میتونیم با مبانی خودمون نقد اونها رو کنیم؟ خب که امیرالمومنین حجت نمیدونه که، مثلا یه حرفی قبلا روش بحث شده که ما وقتی که پیش فرض‌های نظری فلسفیمون درست کردیم دیگه از همه قوتمون با استفاده کنیم، ما می‌خوایم بنای تمدن اسلامی رو درست کنیم، حالا او حجت ندونه چیکار کنم نمیدونه، و اگر مقدمات ما رو پذیرفت بعدا هم حجت بدونه. علی علیه السلام می‌فرماید دنیا تو را طلاق دادم و سه طلاقه هم کرده هم و دیگر رجعتی در این طلاق نیست، اعذبی عنی ای دنیا فوالله لا ازل لك فتستذلنی ولا اسلس لك فتقود فتقودینی، که حالا توضیح میده. بعد اینو میفهمد که امیرالمؤمنین در تمام این دوره با اینکه در تمام طبقات قدرت شاید جابجا میشد، اما این مشی و این سیر و این سیره همیشه ثابت، او حاکم بر وضعیت اجتماعی خودشه نه محکوم، او خودش یه حقیقتی فارغ از طبقه‌ای که توش قرار میگیره داره، که بعد واقعا مقدمه سیر و سیر نبوی هم به همین نظری میتونه بله اصلا میخونه نگاه مارکسیستی از یه جهت نسبیگرا میشه دیگه، از یه جهت مطلقگراست. فرمودین حالا خوب گفتید، اشکال به خودشون میکنه که اگه شما تمام شناخت های انسان حاصل طبقش میدونید، این شناخت مارکس در مورد عالم، کل عالم تو مارکس تو کدوم طبقه؟ تو هر طبقه ای که باشه شناختش محدود به، نمیتونید شما شناخت جهان شمول بدید. حالا اونها همشون خیلیشون از این نظریات بریدن، یعنی همش به آخر ندادن. یه نکته دیگه که آقای مطهری باز بازخوانی میکنه، نقد میکنه، تولید میکنه، استفاده از بعضی عناوین مرسوم و معمولی پیش ماست در ادبیات اسلام، مثل توبه. شما بحث توبه رو در کتاب آزادی معنوی ببینید، کتاب آزادی معنوی فکر کنم 3-4 درسش در مورد 3-4 فصلش در مورد توبه است. آقای مطهری توبه رو طوری توضیح میده، الان من آوردم همینجا دیگه، چه جلد 23 صفحه 536، جلد 23 صفحه 536 یه عنوانی داره، تحلیل توبه از نظر روانی. بعد توی تحلیل توبه دو تا خود برای انسان درست میکنه آقای مطهری، بعد توضیح میده که ما در اسلام یه مفهومی داریم به نام توبه که خیلی عجیبه. چرا؟ چون در این مفهوم انسان خودش علیه خودش، نه تنها انسان خود دارد، نه تنها میتواند علیه بیرون از خودش قیام کنه، بلکه علیه خودش. اینطور نیست که انسان در تمام ابعادش محکوم طبقه اجتماعیش باشه. حالا باز آدرس های دیگه اینجا هست. آخر نکته که توی بحث اینها مطرحه، بحث اعتقاد اینا به جبر تاریخی. جامعه مطهری باز با اون عبارات مفصل از خدمت شما که عرض کنم المیزان اواخر همون تفسیری که تو جلد 4 علامه داره، اواخر یه بحثی میکنه که اصلا تحقق اجتماع بدون اسلام ممکن نیست، تنها ضامن این که اجتماع اسلام بماند اسلام است، و بعد اینو جمع میکنه با آیات ولی از تخلفن نکن فلعز و آیاتی که پیرامون مهدویته. و شهید مطهری برخلاف نظریه اینها که پایان تاریخ کمونیستی ارائه میکردن، یه توضیح میده و پایان تاریخ اسلامی رو مطرح میکنه. یعنی ما لیبرالیست ها نظری پایان تاریخ داشتن دیگه، فوکویاما مطرح کرد، مارکسیست ها هم دارن و داشتن، ما هم به عنوان ببینید باز ما که مهدویت داشتیم که درسته اینا آیه مطهریشون که دین جدید که نیاورده که، این رو در مقابل اینها داره تولید میکنه نظریه پایان تاریخ که هم ناظر به رد هم ناظر به تمدن سازی. یعنی مطهری اینجا فراتر از این که حضرت مهدی میاد همه چی خوب میشه، نه، این مسیری رو توش ترسیم میکنه، در دنیای مدرن راه برای بازی میکنه، معنا میده به این که یه امام مهدی بیاید صلوات الله و سلام علیه، این راه باز میکنه برای این. با همین نظریه تو جلد 24 صفحه 407 جلد 24 مجموع آثار صفحه 407 که میشه خدمت شما که عرض کنم بحث قیام و انقلاب مهدی، مفصل توضیح میده تضاد دیالکتیکی تاریخ رو، پایان تاریخ رو و اینها. و آخر همون از انسان ایمان که عرض کردم، اونجا توضیح میده که از نظر ما پایان تاریخ پایان توحیدیه. عباراتی براتون بکنم، جلد 2 صفحه 343 آخرین عبارت این بحث مارکسیستا باشه، بله، در تفسیر المیزان پس از بحثی درباره این که اگر جامعه دارای روح واحد و تفکر اجتماعی واحد حکم یک فرد انسان را پیدا میکند و افرادش همانند قوا فلان میشود، بله، آقای مطهری اینجا یک بحثی داره پیرامون این که پایان تاریخ یک پایان توحیدی است. حالا من اینا رو بعد دیگه پیدا بکنم، بله، معطلم نشید. میفرماد که ما همونطور که در انسان قائلیم که این انسان میتونه به کمال برسه و بالا بره، در مورد جامعه هم به همین قائلیم. بله، من اینو بخونم دیگه انشاءالله بحثمون. حالا اینا رو من آدرس نوشتم، ولی آها، مسئله دیگر این است که آیا جامعه بشریت طبیعت و فطرت بشریت به سوی وحدت انسانیت میرود؟ چیزی که ما آخر میخوایم تو مهدویت، که ان دین کلش خلاصه لله بشه. بله، اون آیه نه، ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، آخرش ها، بله، نه ولی یظهر دینه ولو کره المشرکون. و این کثرت که وجود دارد یک امر غیر طبیعی و فلان، این از دو نظر بعد بحث شود. بعد ایشون توضیح میده، میگه که در اینجا ایشان آیه طباطبایی نظرشان همین است، میگویند چه از نظر طبیعی و چه از نظر قرآنی، هر دو جامعه انسانی باید به سوی وحدت کلی برود و میرود و نهایت امر جامعه انسانی یک جامعه وحدانی انسانی است. این کثرت‌هایی که الان وجود دارند در نهایت امر همه از بین خواهند رفت، که آیات هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کل ناظر به همین. بعد ایشان میگویند که اصلا طبیعت این چنین است. تا آخر بعد توضیح میده نگاه اسلام که اینترناسیونالیستی اسلام، نه ناسیونالیست، یعنی جهانیه نگاه اسلام و الاخر. خب بله، حالا دیگه ما وقتمون تموم شد. من چند مسئله دیگر هم آماده کردم که آیه مطهری تقابلش رو و تولیدش رو توضیح بدم. یکی بحث شهید مطهری بود و مسئله انسان، تو بحث مسخ انسان، از خود بیگانگی انسان، خود فراموشی انسان، مفاهیم مدرنی که آیه مطهری تو انسان شناسیشون کار کرده. بحث شهید مطهری بود و بحران ایمان در عصر جدید، این هم یه بحثی بود که می‌خواستیم مطرح کنیم. بحث شهید مطهری بود و تقابل با جامعه شناسی آگوست کنتی و بحث منشأ پیدایش مذاهب، اینم بعد بحث می‌شد. بحث شهید متحری بود و مسئله آزادی مدرن که تو جلسات شما یکم توضیح دادیم چطوری با مفهوم مدرن آزادی بحث میکنه. بحث شهید متحری و مسئله تکامل انواع لامارکی و داروین جلسه بعدی باشه. و داروینی بحث مسئله شناخت بود و اینکه از جهت معرفت شناسی متحری مثلا ببینید حالا فقط تیکه بگم تمام. آقای متحری بحث مقول ثانیه فلسفی رو در تقابل با مقولات کانتی در معرفت شناسی استفاده میکنه که تو شرح منظومم شما دیدید. خدمت شما که عرض بکنم باز بله بحث نظریه یا متحری در مورد علیت، نظریه مخصوص متحری در مورد علیت از فلسفه اسلامی و تقابلش با اگزیستنسیالیسم و بحث اقتصاد و سرمایه‌داری و بحث فلسفه اخلاق و سنن الهی چند تا بحث دیگه هم هست. روانکاوی، روانشناسی اینا هم آقای متحری توشون کار کرده. حالا علی‌ای حال به نظر میرسه که این مدلی که آقای متحری کار کرده هم ناظر به شناخت غربه و درست شناختن غربه و هم ناظر به استفاده درست از مبانی و معارف اسلامیه و هم ما رو به این نقطه درستی انشاءالله میتونه برسونه. چند جلسه حالا من فقط پیشنهاد میدم که خود دوستان برن دنبال این بگردن، مثلا کتاب آشنایی با قرآن جلد 1، باز فکر میکنم کتاب تفسیریه، فقط نه، این کتاب باز یه جوابیه ایه به نگاه غرب به کتاب مقدس. اون سه تا اصالتی هست که اونجا مطرح، اصالت ریشه‌ای و محتوایی و سند اونطوری مفصل رو تاکید میکنه. خیلی تو آثارهای متحری این گسترده است و میتونیم استفاده بکنیم. حالا ادامهش هم باقی میمونه. حالا تا اینجاش دیگه و صلی الله علی سیدنا نبی محمد و آل طه. اگه سوالی هست در خدمت شما هستم. اینو خود دیگه ما فلسفهش رو توی الگوی تولید گفتیم دیگه. بله بخش مهمی از کار برای چون میخوایم اسلام رو باز تولید برای الان کنیم، الان یعنی اونا، یه بخشی از الان یعنی بله. آیا متحری میگه نمیشه. حالا ببینیم حالا در مورد چی دقیقاً حاله، وقت ما نقد کسی نشه نمیدونه، حالا شاید او فرد شناخته و داره میاد میگه یا اصلا داره یه مورد خیلی جزئی رو میگه، ولی آقای متحری میگه اظهار نظرهای عینی و خارجی در مورد این مسائل اصلا امکان نداره. الان نمیشه اصلا در مورد چی داریم حرف میزنیم، خودمون داریم میگه المجهول مطلق لا یحکم علیه. توضیح بده موضوع فلسفه تطبیقی لزوما نیست. ما اگر میخوایم مثلا اقتصاد اسلامی تولید کنیم با وضع موجودون باید بشناسیم بانک و سرمایه داری و اقتصاد رو باید بشناسیم. حالا اسمش چیه؟ فلسفه تطبیقی لزوما نه. بله تو عرصه فلسفه میشه فلسفه تطبیقی، میشه انسان شناسی تطبیقی میشه. ولی خواهیم تاریخ خیلی مسلط به مبانی بوده، یک رو تونسته انجام بده. باز بعد وضع جامعه رو ببینیم. جامعه اون جلسه یک توضیح دادم من، دو که اصلا من ما امروز یه مقدار غربیه، من درگیر با رسانم، با اقتصادم، با سیاست مدرن، با همه چی، نبین لباس عمامه تنمونه. لذا بخشی اصلا خودشناسی برای خودمان میخواییم که خودمان چیه؟ تو غار نیستیم. بله اگه زمان صفویه بودیم یه مدل دیگه بود، اگه زمان محقق کرکی بودیم مدل دیگه، اگه زمان شیخ انصاری بودیم مدل دیگری بود، الان این مدل. بحثمون جو سیاسی نیستا، ما میخوایم برای امروز از اسلام استفاده کنیم. چه کنیم؟ من اگر توی شهر مرزی هم با مسیحی ها استفادم از اسلام طبیعتا ناظر به مسیحی ها. لذا تو تاریخ شیعه هم داریم بعضی علما چقدر مثلا، حالا اینکه مدرنیته که دیگه اصلا خودش چیزی است. بله نه اینکه از اونا لزوما استفاده کنیم، من میخوام کار اقتصادی کنم الان رو زمین. شما کارت بانک تازه بگم فردا نمیتونی بری بیرون، اینو بعد تکلیفش رو روشن کنیم که چیه نسبت اینها رو با خودمون روشن کنیم. من نه نیست تراث اسلامی و 6 تا کتابه.
نه کاری به شهید متحری نداره، فعلا مقدمات که باید حاصل بشه تا شما بتونید سراغ آن
آها اونو منظورتون آها درسته بله بله بعد مقدماتش رو حاصل کنیم آها بله بله فهمیدم
شما دومم که خب شناخت مدرن مستمون و مدرن هم که خب نمیشه از پوست اندازه میکنه حالا نسبت به زمان شهری متحری هی
تفاوت کرد بله.
حالا سوالم اینه شما از خوندن آثار شهری متحری دنبال یعنی چی باید واقعا به دست
هر سه اینها به چه معنا بفهم
خب ما اگه بخوام فقط شناخت فرد رو نمیتونیم فقط متوقف
بله خودش هم این کار نکرد بله.
از اون طرف خب به نظر شما دنبال یه سری باید شاخکای ما تیز باشه از لابلای این کتاب یه سری چی میگن
بتونیم ایده ای بگیریم
آره این دقیقا چیه
یک و من کسی رو واقعا نمیشناسم شما بگید نمیدونم بلد نیستم کسی دیگه ای که یک و مثل آقای مطهری انجام داده باشه ما تو حوزه ساختار و چیزی که مطهری به دست آورد و به دست میاره تا دقیقا میفهم یکش چیه و یک رو تو شش تا کتاب مقدمه و جهان اسلامی حتما انجام داده یک دوش و سهش حالا ما یه مدلی از نقد از آقای مطهری سراغ داریم که باز ما مدل نقد بقیه فرق میکنه به نظر ما این نقد هم به خاطر قوت حوزویش تو اصول فلسفه به دست اومده ما روش این نقد رو از آقای مطهری بگیریم خب روش رو و خودمون مطالعات حتما باید داشته باشیم قطعا ما نباید اکتفا کنیم به غرب‌شناسی شهید مطهری خب طبیعتا وقتی هر کسی آقا یه نفری الان کتاب نوشت نقد آقای مطهری عبارات آقای مطهری آورد ما اکتفا می‌کنیم به اون نه به اون مطهری بخونیم لذا اگر ما بخوایم مثلا اقتصاد آدام اسمیتی رو نقد کنیم باید حتما اقتصادش رو بخونیم یعنی حالا چه میزانش کار ندارم ما به یه نحوی به دستش بیاره یعنی دو رو اما به دست آوردنش غیر از قدرت نقده قدرت نقدش مال آقای مطهری آقای مطهری این توانو به ما داده که او قدرت نقد رو بتونیم انجام بدیم و سه دیگه مال آقای مطهری باز سه مثل یک یعنی تولید علم یعنی تولید یعنی یه قدم جلوتر رفتن بر اساس تراث اسلامی هستن باز آقای فروزمند باز بر اساس آقای مطهری اتفاق میفته یعنی اون اینجا یه مدلی کار کرده که احدی نکرده این کار حتی علامه طباطبایی قد نیومده جلو چون کارش نبوده یعنی کار ویژه‌ش این نبوده امام این کارو نکرده چون کار این دیگه سپردن مثلا باید مطهری یا کار ویژه‌ش این نبوده لذا ما یه آدم منفرد داریم تو یک وسه بله دو که بریم اونا رو بخونیم تو حیث خوندنش باز بله خودمون باید بریم و تو حیث مدل نقدش واقعا باز اگه کسایی دیگه هستن باید بریم استقصا کنیم ما داریم میگیم آقای مطهری چه فایده ای دارد حالا باز ادعای انحصار نکن اینا فوایدش
این ذائقه این روح کلی حالا هرچی بذاریم که ببین شما الان دارین یه قرائتی از شهید مطهری ارائه میدید که حالا برای خود من واقعا جدیده یعنی حالا کم و بیش شنیدین نهضت‌های نمیدونم خوندن آثار شهید شما با یه زاویه نگاه خاص میشید شهید به آثار شهید لابلاش
میکشید
بیرون
اینو
ولی
شاید یکی همینجور
سیره
نمایی رو بکنه قطعا نمیخوام بله بله ما اینو اولا که اگر انسان ایمان حاج آقا رو گوش کرده باشه حاج آقا فرهانی اینا همش از اون کانال فکری شروع شده یعنی کل جلسات اون انسان ایمان مال همونه دیگه او یه نگاهیه که هم اسلام رو میشناسه هم توجه به غرب داره آقای مطهری تو این فضا تحلیل میکنه قطعا کسی الان سیره نبوی رو برداره بخونه اینو نمیفهم بله.
پس این از بیرون باید بیاد یا خود خوندن آثار یا همچین لازم
خوندن آثار میده به آدمی که مقدماتش رو تحصیل کرده باشه ولی اون 6 تا کتابی که تو کانال هم نوشتیم اونا تدریسی هم استاد میخوام اونا تدریسی هم هر 6 تاش حالا 6 همیش حیات جاوید چون اون هم تدریسی هم. اگر کسی اون کارو کرد از سیره نبوی استفاده رو میکنه از مشکلات علی علیه السلام در سیره امیعتاری استفاده رو میکنه از آشنای با قرآن از همه 17 جلد چنده 17 جلد یا 14 جلد از همه 14 جلدش این استفاده متعدد مفصل تو تفسیر قرآنش رو گفت خیلی زیاد همشون استفاده و به نظر میسه این درسته ها ببینید باز این نکته بگم این نیست که حالا یه عده نظر دادن در مورد متعدد ما همین نظر دادیم از جهت تواضعش خوبه خوبه ولی از جهت شکگرایش افتضاحه پس آقای مطهری معلوم نیست کیه نه اینا که گفتیم تو عین عبارات آقای مطهری هیچ چیزی بیرون نگفت همش حرف آقای مطهریه این کارا رو کرده این سه تا کارو این چهار تا رو انجام داده این عبارات کلمه مطهریه ولا غیر، اصلا غیر این عبارات اینه. نه اینکه اون تعریف فواید دیگه نداره، نه فواید اخلاقی داره، فواید انقلابی داره، قیام میکنه آدم با خوندنش که هیچ کتاب کمتر کتاب دیگه ای داره، امام از جهاتش تعریف کرده، اما اینا رو حتما داره شهید مطهری. و جماعت حزب الله متدین ما که رفتن سراغ مطهری اصلا با این وجه از آقای مطهری نگیم اصلا خیلی کم ارتباط برقرار کرد. از کتاب مطهری شده کتابی که قیمتش ارزونه، سیر مطالعاتی از آسان به سخت، سخت به آسان، نمیدونم زمین به آسمان، آسمان به زمین، نتیجه هم نداره. آخر نتیجه هم نداره. باز من حالا همه حالا هستن توی جلسه، اون 13-14 جلسه ای که حاج آقا انسان ایمان رو دست اگه گوش کنید باز این خیلی روشن‌تر میشه برای کل آثار شهید مطهری. اون چند جلسه که تو کانال هست او خیلی کمک میکنه که این مدل رو بتونیم به دست بیاریم. ولی حالا باز یه عده اینجا رو گلگیر میمونن ها. ادامه اینه که اگه ما طلبه این کار اساسی علمی هم که کنار او کار انجام بدیم، وگرنه میشه فقط دوباره شعار. صلوات الله علیه و آله.